نوشن
بله
فرمایید.
لازانیا هم عین ماکارونی هستش، یعنی یک نوع پاستاه که همون اون خمیر یا اون ماده رو درست کردن از سمولینا و آب، این رو میان به صورت ورقه در میارن و برش میزنن. توی
درسته.
ماکارونی این رو میان از اون دستگاه که بهش اصطلاحاً اکسترودر گفته میشه، که هم لازانیا هم اسپاگتی و ماکارونی از اون خارج میشه، از اکسترودر که تحت فشار این ذرات رو به هم دیگه میچسبونه، لازانیا رو به صورت شیت یا ورقه برش میزنن، ماکارونی و اسپاگتی رو به صورت رشته یا حتی گاهن فرمی. برای همینه که ترکیبات شبیه از پس میشه گندم و آب استفاده
بله.
میشه، که همون دیگه اینجا نگیم دیگه آرد گندم، بگیم سمولینای گندم و در از آب. حالا میتونن حتی این فقط یه موردی که ما توی انواع اسپاگتی و ماکارونی هایی که بیشتر داره تو کشورمون تولید میشه، اینا رو بیشتر از اون حالت سبوس گرفته، یعنی گندم بدون سبوس دارن استفاده میکنن. اگر گندم کامل باشه یا سبوسدار باشه، ماکارونی اینها هم خوب میشه، هیچ مشکلی هم نداره. بعضی اوقات اینها رو غنی میکنن با ویتامین ها، با بعضی از املاح، که اینها باید حتما روش مطالعات علمی شده باشه که این رو ما آیا داریم در آب وقتی آب کشش میکنیم از دست میدیم یا نمیدیم. اگر واقعا چیزی هستش که تو اون آب آبکش جدا نمیشه، جنبه واقعی داره، ولی اگر تو آب آبکش داره جدا میشه، صرفا تبلیغاتی میشه.
درسته.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
به پختن اشاره فرمودین. حالا شیوه صحیح نگهداری ماکارونی پخته شده و حالا خام هیچ فرقی نمی کنه، شیوه نگهداریش رو هم اشاره میکنید؟
حتما. نگوی ماکارونی خشک، جای خشک و خنک، ماکارونی که هنوز نپختیمش، میتونیم توی کابینت خونمون نگهش داریم، هیچ مشکلی هم نداره. ولی ماکارونی پخته شده رو، به خاطر اینه که ما یه باکتری داریم به نام باسیلوس سرئوس که در خاک میتونه وجود داشته باشه، در غلات، انواع برنج، گندم، جو، اینها میتونه اسپور این وجود داشته باشه، که اگر اسپور این رو ما 45 دقیقه حرارت جوش بدیم، این میتونه از بین بره. ولی در ماکارونی یا برنج برای پخت ما حدود 7-8 دقیقه الا 15 دقیقه بیشتر نخواهد شد، اسپور باسیلوس سرئوس توی این باقی میمونه. ولی یادمون باشه که برنج پخته، ماکارونی پخته، حتی جو پخته، کینووا پخته، همه این چیزایی که هستش که محصولات کشاورزیان با خاک در تماس هستن و زمان پخته اینها هم بالای 45 دقیقه در دمای جوش نیست و اینا رو آبکش میکنیم، اینها ممکنه که آلوده به اون اسپور یا فرم خفته اون باکتری باسیلوس سرئوس باشن، که اگر این محیط مناسب قرار بگیره، یعنی در دمای اتاق قرار بگیره، این فرم خفته یا همون اسپور جوانه میزنه، به فرم رویشی در میاد و میتونه توکسین یا سم تولید بکنه که گاهن مسمومیت غذایی و در بعضی از موارد ایجاد مرگ میکنه. پس نگاه کنید، یه مسئله خیلی ساده که وقتی من برنجمو آبکش میکنم یا ماکارونیمو آبکش میکنم، حتی اگر دمش کردم، مثلا برنجو دمم کردم، این رو باید حتما سری بذارم توی یخچال، چه توی خونه چه توی رستوران ها، رستوراندارای عزیزمون بین راهی ها اینا دقت بکنن اگر برنج رو زیاد پخته، حالا مثلا اون نمیدونم اتوبوس اینجا نگه نداشت برنج پخته است، این برنج هم در دمای محیط به زودی فاسد میشه، دوچار مسمومیت میکنه و حتی اگر شخص حساس باشه ممکنه ایجاد مرگ بکنه. پس بایستی حتما ماکارونی، برنج اینها رو بعد از پخت سریعا داخل یخچال بذاریم، ولی اگر گذاشتین تو یخچال هیچ استرسی دیگه نداشته باشید، یعنی اینجوری نباشه که بگیم ای وای این مثلا ایجاد مرگ میکنه پس ما اینا رو بیایم از غذامون حذف بکنیم. هر چیزی که خوب نگهداری بکنیم هیچ ضرری برای ما نداره، ولی اگر بد نگهداری بکنیم چه گوشت باشه چه برنج باشه چه ماکارونی باشه دچار مسمومیت میتونه بکنه.
بله آقای دکتر، فساد در ماکارونی به چه صورت هست، به چه شکلی دیده میشه؟
فساد در ماکارونی خشک رو اگر بخوام مثال بزنم، با فقط اگر اون تاریخش بگذره یا در مجاورت نور قرار بگیره، به خصوص که این ماکارونی ها عمدتاً بسته های شفاف هست که بتونه مشتری اون رنگ و عدم ترک و اینها رو ببینه، اگه اینا توی نور قرار بدیم باعث بدرنگی میشه، ماکارونیمون یه مقدار کدر میشه یا رنگش میپره. ولی فساد در ماکارونی های پخته شده میتونه فساد میکروبی باشه، همینجور که خدمتتون عرض کردم باسیلوس سرئوس یکیشه، بعضی اوقات ایجاد کپک زدگی میکنه، مثلا شما این رو نگه داشتید توی یخچال و در اینم گذاشتی توی ظرف شیشه ای، بعد میبینی که روی این حالت کپک ایجاد میکنه، برای همینه که اینها دیگه قابلیت مصرف هیچ کدوم نداره. برای همین ماکارونی ها باید حتما در دمای ماکارونی پخته شده حتما در دمای یخچال، ولی ماکارونی خوش در دمای خشک و خنک، دمای اتاق قابلیت نگهداری دارن.
بسیار هم عالی. مخاطبان عزیزمون هم با ما همراه شدن و سوالاتشون رو برای ما ارسال کردن. دوست عزیزی با شماره 0937 4 شماره پایانی 3168 گفتن که در برنامه‌تون مطرح کنید که آیا چایی که دم کشیده میتونیم دوباره گرمش بکنیم استفاده کنیم، موردی نداره؟
بله چرا که نه، چای اگر دم کشیده و این رو خاموشش کردیم هیچ مشکلی نداره، میتونیم گرمش بکنیم. فقط یه توصیه خدمتتون عرض بکنم، اگر چای رو دم کردیم مثلا اون زمان دم کشیدنش که حدود مثلا 15 دقیقه اینها گذشت، چای رو اگر نخواستید مصرف بکنید و می‌خواستید مثلا نگه دارید، توفاله این رو خارج بکنید، چایتون با همون کیفیت اول باقی میمونه. چایی که میمونه سرد میشه، اگر تو قوریتون این رو میبینید که این چای کدر میشه یا حالت شیر کاکائویی اصطلاحاً بهش گفته میشه، اصلا فکر نکنید که این چای بدیه و رسوب هم داده باشه توی درست. اون مثلا لیوان یا مثلا قوری که سرده، این چای بسیار خوبیه. این اگر چای این حالت براش اتفاق نیفته بعد از سرد شدن، چای ضعیفیه. چای میتونه محتوی ترکیبات فنولیک باشه و یه درصدی هم اسیدهای آمینه که بعد از سرد شدن اگه اون محتوی ترکیبات فنولیک که ایجاد گسی میکنن، آنتی اکسیدانن، ضد سرطانن، اگر اینها زیاد باشه میتونه با اون اسید آمینه واکنش کلوئید یا حالت نامحلول و رسوب مانند رو بده.
درست.
اگر چای ما ضعیف باشه اصلا این اتفاق نمیفته، شفاف هم میمونه و متاسفانه به اشتباه اینجا میفته،
همه
برعکس فکر میکنن، ولی بدونیم که این واکنش برگشت پذیره. اگه اون چای به اون حالت بود و دوباره گرمش کردیم، این چای شفاف شد، چای بسیار خوبی خریدیم و به خرید خودمون به اون برند اعتماد کنیم.
بله دوست عزیز دیگه با شماره 0913 4 شماره پایانی 6541 به ما پیام دادن که بفهمید چرا رب‌های گوجه فرنگی رنگش از خود گوجه قرمزتره، آیا موادی به این رب‌ها اضافه میشه؟
خب نگاه کنید، رب ناشی از تبخیر آب گوجه است، یعنی ما یک بار گوجه رو له میکنیم، تخمه و هسته ها و پوست این رو صاف میکنیم و اون عصاره اون که بیشتر مواد رنگدانه ها که لیکوپن هست، رنگدانه گوجه وارد آبش هم شده، میاریم و آب گوجه تا حالا میایم اینجا وارد مرحله تبخیر میکنیم تو دستگاهی به نام اواپراتور که یعنی حالا معادل فارسیش تبخیر کننده اگر بخوایم بگیم، این شروع میکنه به تبخیر شدن. و تحت خلا هم این کار انجام میشه. تحت خلا دما حدود 65 درجه آب گوجه شروع به جوشیدن میکنه و آبش از دست میره و اصطلاحاً ماده خشک محلولش که تو کارخونه بهش میگیم بریکس و روی روپای گوجه هم گاهن دیدید بریکس نوشته مثلا 25 بلد. این افزایش پیدا میکنه. پس آب گوجه وقتی که تبخیر میشه حدود 5 برابر داره تقلیز میکنه، پس آبش داره گرفته میشه، طبیعتاً باید رنگش بیشتر از خود گوجه و حتی آب گوجه هم باشه، 5 برابر باید بیشتر باشه. ولی روپا اگر گاهن فله عرضه میشه تو بسته غیر بسته بندیه ممکنه هر افزودنی هم به این بزنن. شرکت ها انشالله که این کار انجام نمیشه زیر نظر محصول فنی و تحت کنترل غذا و دارو و استاندارد هست که خیالمون از این بابت راحت باشه. رنگ افزوده در روب در نمونه برداری های غذا و دارو و استاندارد به راحتی سنجش میشه و قابل تشخیصه. روبایی که به صورت فله عرضه میشه ممکنه حتی رنگ قالی هم بهش اضافه بشه.
بله خیلی ممنونم از توضیحات خیلی خوبتون.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
خب آقای دکتر، دوست عزیزی از تهران خانم مصباحی پرسیدن که کنسرو ذرت خریداری کردن، باقی موندهش رو داخل یک ظرف شیشه‌ای دربسته گذاشتن و داخلش رو آب نمک ریختن، گذاشتن یخچال، بعد از چند روز دیدن که حالت کدری داره. می‌خواستن بپرسن که این نشون میده که ذرت فاسد شده؟
بله فاسد شده. یعنی واقعیتش ما زمانی که یک کنسروی رو باز می‌کنیم دیگه اون بسته‌بندی از حالت اسپتیک یا استریل خارج میشه و ممکنه که وقتی ما این رو داریم داخل یه ظرف دیگه میریزیم اون ظرف ما دیگه استریل نیست، پس اونجا میتونه آلوده باشه به بعضی از باکتری ها که حتی شاید بیماریزا هم نباشن، تو آب بودن وقتی این ظرفمون رو شستیم، این باکتری توی خود آبم بوده و وارد ظرفمون شده، وقتی میریزیم پس طبیعتاً اونجا میاد از آب ذرت استفاده میکنه، رشد میکنه و کدورت ایجاد میکنه. پس چون نمیدونیم که این چه باکتری هستش و چه مشکلی رو اینجا ایجاد کرده، عملا دیگه و اون خواص ارگانولپتیک یا شکل ظاهری رو نداره، میگیم اینجا دیگه فساد ایجاد شده. پس عملا یا میتونه فساد مخمری باشه یا میتونه فساد باکتریایی باشه.
خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون و سپاس که امروز هم با برنامه ما همراه شدید.
ممنونم از شما و دعوتتون. خدا نگهدار.
وقت شما بخیر باشه. خداحافظ. شنونده های عزیز رادیو سلامت، امروز در برنامه غذا سلامت زندگی به دانستنی هایی درباره ماکارونی پرداختیم، غذایی که طرفدارای خیلی زیادی داره و امیدوارم که مفید فایده بوده باشه، که هدف همه ما در این برنامه همینه. این برنامه به تهیه کنندگی خانم سلماز عطایی، با صدا برداری خانم سمانه محمودیان و مشاور آقای محمد رضا عفیفی برای شما تهیه شد و من نسا جابر ابن انصاری هستم. افتخار اینو داشتم که در این برنامه با شما همراه باشم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار. اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود.
درنگ، این حکایت شوق علم.
خدای را سپاس.
خدا با خود چه میگویی جلیل؟
هم دو سپاس خداوند را به جای آوردم.
مرحبا بر تو، مرحبا بر تو که جمله خلایق اگر به هر نفسی شکری کنند، باز از عهده سپاس آنچه خداوند ما را ارزانی داشته بر نیایند.
چنین است شیخ. در بازار شهر به کار عطاری مشغولی ها؟
چنین است. آدمی باید تا اسیر بند حیات است و نفسی دارد که فرو می رود و برمی آید، دستش به کاری و پایش به راهی باشد تا مباد بار زندگانیش بر دوش غیر افتد و غافل شود از اینکه حیات بدان سبب است که رشد یابیم و نیکوتر شویم. آنگاه بدان منزل نخواست که از آن فرود آمده ای باز کردیم.
چنین است.
این لبخند مبارک چیست که از سیمایت دور نشود؟
شادمانم.
خدا را سپاس. اما از چه؟
از آن که از ما اراده در کار کردم و وطن خیش پشت سر نهادم و به اینجا آمدم.
و در این شادمانیست؟
آره. اگر قصد آن داشته باشی تا در خلوت خیش به خود پردازی و راه یابی و آنچه آموختنیست بیاموزی و آنچه مجلد است و تو نخوانده‌ای بازخوانی و بزرگی چون شیخ را در جوار خود بداری که هرگاه چیزی از حد فهم تو بیرون بود به تعجیل نزد او روی و باز پرسی و یقین بدانی پاسخی برای پرسشت خواهد بود، چه از این خوشتر و نیکوتر؟
آرامتر جوان، آرامتر. با این شتاب که تو بر توسن خیال نشسته و میتازی، کس به گرد پایت نخواهد رسید. من عطاری ساده دلم که کم میدانم و بیش میگویم.
به خدا سوگند که جز این است. شما شیخ و مرشد و راهنمای منید که بیش داند و کم میگوید.
جلیل، مگر نه اینکه سرای از بحر خیش مهیا ساخته ای؟
خانه گلین و کوچک است که به چند سکه ای از احمد نجار اجاره کردم.
مرحبا. پس تا توسن راهوار نفس که هزار رنج در خوابش کردم به تمجید خود بیدار نکرده ای، به خانت برو. برای تاخچهش شمع و پیسوزی و برای سفرهش گردنانی و برای زمینش حصیری بستان که شب در پیش است.
مقصودت این است که بروم شیخ؟ در پرده با من چنین میگویا؟
سخنی در پرده با تو نگفتم. برو و این همه مرا به آزمون نفس مخوان. برو جلیل، برو.
باشد، چنان کنم که شیخ فرماید. لیک روزی دیگر باز خواهم گشت تا آنچه از پرسشا در سر دارم باز پرسم و پاسخش بیابم.
تا روزی دیگر، خدا بزرگ است. حال برو، در پناه خدا.
بدرود شیخ.
خدایت یار با.
روزی دیگر باز میگردم شیخ.
برو جلیل، برو. امان از جوانی و شور و حالش.
درود بر تو شیخ.
درود و سلام بر تو صابر. اینجا چه میکنی؟ گرسنه ای؟ میخوایی تو را پاره حلوا دهم؟
نه شکر خدا، لقمه فراچنگ آوردم و امروز با همان میگذرانم.
خدا را سپاس.
این جوانک که رفت کی بود؟
چه؟
همان که جلیلش میخاندی و میرفت، اما همچنان باز میگشت و در تو مینگریست.
مشتاق علمیست جوان، از چه میپرسی؟
هیچ، تنها دیدم بردر حجت به شوق مانده بود، دانستم جوانی نیک نهال است که اگر چنین نبود با تو محشور نمیشد.
به یقین دلی پاکیزه و دستی پاکیزه تر دارد.
و آنان که چنینند به یقین با درماندگان مهربانند، مگر نه؟
صابه، خواهی که تو را سکه ای دهم؟
نه، من بسیار مدیون تو هم. سپاس. در این شهر خانه دارد؟
از چه میپرسی؟
هیچ، تنها شنیدم گفت خانه احمد نجار را به چند سکه به اجاره گرفته. چنین است؟
آره، اما
درود و سلام بر شیخ سلیم.
درود و سلام بر تو شریف. زمادی برای علاج نقرس میخواهی؟ چون همیشه ها؟
نه، تنها آمدم دمی با تو سخن بگویم.
باشد پس صابر.
نه نه، مرا دیگر سخنی نیست. سپاس و بدرود.
بدرود
بدرود. از حجره گوهری خیش به عطاریت می نگریستم. باز این صابر آمده بود پاره حلوایی به زدانه؟
نه، آمده بود سلامی بگوید و سلام.
پیوسته چنین می گویید تو آبروی این مردک تن پرور بخری.
میرزا شریف گوهری، بیا سخن خود بگوییم که غیبت گوشت برادر مرد خوردن است.
مرحبا بر تو شیخ سلیم عطار، و وای بر من اگر چنین کنم.
قدم بر دیدگان ما نهاده اینجا آمدی، چه شده؟
دیدم که جوانکی نیک سیما و به گمانم نیکو خصال بر در حجرت بود.
آره، نامش جلیل است، به این دیار آمده از برای کسب علم و دانش.
مرحبا مرحبا. پس از جماعت عالمان است و اهل دیار ما هم نیست؟
نه، به شوق آموختن جلای وطن کرده به دیار ما آمده است.
مرحبا 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 مرحبا.
شریف، از چه این همه مرحبا مرحبا میکنی؟
از این که آدمی شادمان می شود از دیدن جماعتی که در جوانی به شوق علم آموزی چنین سخت و تلخ زندگانی را برخیش هموار می کنند. می دانی شیخ سلیم عطار، در این روزگار هر قدر هم که تو را سکه و زر و سیم باشد، باید که در سینه علمی یا در کنار عالمی داشته باشی تا جماعت تو را تکریم کنند. نمیدانی که
نیک باشد که مردمان جملگی در پی کسب علم باشد، که اگر چنین شود فردای من از امروز به گردد. اما فلحال میرزا حبیب بازرگان را میبینم بر در حجرت که به چار سو مینگرد. به گمانت او را با تو کارم؟
آری آری، درود و سلام و ثنا بر تو میرزا حبیب بازرگان. من اینجایم، بمان که آمدم. فلحال بدرود بدرود
بدرود.
آمدم میرزا حبیب.
یا للعجب از احوال آدمی که کارش غریب و حالش عجیب تر است. باید که عمری گذاری و به آدمیان بنگری و در پایان بدانی که باز هیچ از ایشان و آنچه در سینه پنهان کرده اند نمیدانی.
درود و سلام بر تو نیک مرد.
باز هم تو ایسابه؟
آری، نمیدانم چرا از دیدنت سیر نمیشوم. راستی مزاحم اوقاتت که نیستم.
نه نه نه، لیک دوش پیش از آن که در خواب شوم اندیشه در سرم میپیچید.
خیر است، بازگو بازگو.
اندیشیدم به سبب دوستی که میان ما پدید آمده من تو را 10 سکه زر دهم.
10 سکه؟ آخرت چه رفیق؟
به پاس دوستی؟ به پاس دوستی؟ بیا بیا این دست که همان دوش به زیر بالش نهادم که صبح امروز تو را دهم و مباد از من رنج شوی رفیق. این سکه ها به قرض تو را میدم، مبادا عزتت جریه دار شود. پس دیگر بار که یک دیگر را دیدیم تو قرض مرا باز پس ده ها؟
باشد چنان کنم. سپاس و در حال بدرود.
بدرود.
چه شده رفیق شفیق؟ چرا مرا به این پستو خواندی؟
حقیقت این است که نخواستم نزد قوم و خویش تو سخنی گویم که سزاوار نباشد.
ها مگر چه شده؟
میدانی که من جویای علمم و فرصتی برای کسب مال برای معاش ندارم. تو رفیق شفیق منی.
بله.
خواستم از تو طلب 50 سکه کنم تا مگر فشار زندگی از گرده هم برداشته شود رفیق. آیا چنین مهر با من میکنی رفیق؟
50 سکه؟ باشد. فلحال من و خیشاوندم خواهیم رفت، پس نزد تو باز میگردیم و آنچه خواستی اجابت میکنم. فلحال بدرود.
نه از چه بدین شتاب میروی؟
نه
بمانی. راست گفتی شیخ، درمانده را به سکه‌ای و مالدار را از بیم دادن سکه‌ای دور کردم و حال به درس خیش مشغولم.
و این درس بزرگی بود که آموختی، گوارای وجودت.
سپاسگزارم شیخ.
رادیو سلامت در لحظه‌های شبانگاهی و سحرگاهی هم در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.